اما بحث امروز ما، شبهه‌ای که داشتیم در مسئله این که امام باقر علیه السلام فرموده بود تغسله و لا تعید الصلاة، بعد اومدیم ما بحث ها رو مطرح کردیم، گفتیم آیا شرطیت در شرایط عبادت و مانعیت در عبادت، آیا شرطیت واقعیه لحاظه یا احرازیه لحاظه، یا مانعیت مانعیت واقعیه معیاره، یا اینا رو گذروندیم. گفتیم بعد لت یا ولتی، البته چلوی در حاشیه متول، در متول با حاشیه اونجا داره بعد لت یا ولتی و لتی، این لتی رو هم دارد، خدا رحمت کنه، یه بار به مرحوم آیت الله دوزانی گفتم آقا اینم داره گوهان داره، ولی معروف اینه که میگه بعد لت یا ولتی، ولی چلوی در مدرسه خانیه شیراز که سنی هم بوده، حاشیه که بر متول زده، میگه بعد لت یا ولتی و لتی، مسطرش کرده. خب بعد لت یا ولتی رسیدیم که جواب از این که این لا تعید رو شما چیکار میکنید، به هر حال تیقن هذا الشخص بعد صلاته که ان صلاته وقعت فی ثوب النجس، و حال که امام فرمود لا تعید، جواب چیه؟ عرض کردیم شیخ از استادش مرحوم شریف العلماء در کتاب ضوابط الاصول نقل میکنه یه جواب، بعضی جوابهای دیگه هم بریم، مرحوم خویی اینجا جواب میده، مرحوم محقق خراسانی دو تا جواب میده، مرحوم خویی در مصباح الاصول جواب میده. فعلا جواب ایشون رو من دیرو عرض کردم، میخوام یه توضیحی بدم که بعد ببینیم شیخ چگونه میخواد مناقشه بکنه. و اون اینه که مرحوم شریف العلماء فرمودن که در این بند سوم از صحیحه دوم زراره، اینکه امام تعلیل کرد، اون سوال کرد چرا مثلا لا توئی، چرا اعاده نشه، فرمود اینجوری تعلیل کرد، لانک کنت على یقین من طهارتک ولا تنغز الیقین بالشک ابدا. خب ایشون اینجا میفرماد که این در حقیقت یک امر ظاهری درست کرده اینجا، چنانچه بارها به عرضون رساندیم، گفتیم امر از دو راه به دست میاد، امر دو جوره، یا امر واقعی اولیست یا امر ظاهری. بعد امر ظاهری هم دوباره یه جوره، دو جوره، امر ظاهری عرض شود که اولی، امر ظاهری ثانوی. امر واقعی اولی از راه قطع و یقین به دست میاد، اما امر ظاهری از دو راه به دست میاد، یا از امارات یا از اصول عملیه، یا از اصول عملی. یعنی شما وقتی استصحاب جاری میکنید، براءت جاری میکنید، احتیاج جاری میکنید، تخییج جاری میکنید، یعنی یه امر ظاهری به شما میده. اینکه امام فرمود لا تنقض الیقین، یعنی ابن علی یقینی که سابق سل فدخل فی صلاتک، درست شد. امارم که به چی دلالت میکنند، امارم به ما امر میده، امر ظاهری. اون امر واقعی اولی رو از قطعی یقین به دست میاریم، اما امارات و طرق و اصول عملیه، یه بارم فرق امارات و طرق برای شما گفتم از شیخ در رسائل و از حاشیه کفایی از مرزا علی مشکینی، امارات و طرق و همینطور اصول عوامل ظاهری ما میدن. اینجا استصحابه. شریف العلماء میفرماد که اینجا یک امر ظاهری درست شده برای ما. خب اینجا ببینید، میفرماد که انه، این تعلیل امام درش دو چیزه، دو چیز به دست میاد، یک مطلب بلا واسطه، یک مطلب معل واسطه. خب اینا رو بفرمایید، چون شما وقتی که مناقشه شیخ رو در دلیل و حرف استادش دقت میکنید، آدم هی دقت میکنه شیخ میخواد کجا رو مناقشه بکنه، شیخ میخواد چی بفرماد، کجای حرف شریف العلماء اشکال داره. شریف العلماء میفرماید یه امر ظاهری است اینجا، وقتی که امر ظاهری شد مکلف اتیان امر ظاهری کرده، این نماز درسته، ولی ز امام فرموده لا تعید. اما خوب دقت بکنید، شریف العلماء میفرماید اینجا که انه دو چیز از این تعلیل امام به دست میاریم، اینکه امام فرمود لانک کنت علی یقین من طهارتک لا تنقض الیقین بالشک، امر ظاهریه، دو چیز در سخنشه، در درون این همین جمله امامه. یک، اولا داره استصحاب رو درست میکنه، همینجور گفتیم این روایت از این فقره سوم دلیل برای حجیت استصحاب دیگه، یعنی یقین سابقت رو به وسیله شک لاحق نقض نکن، این مستفاد اولی از این تعلیل امام. دو، وقتی که استصحاب را دلالت کرد، استصحاب به ما امری میدهد، امر ظاهری. و ام چیه؟ آقا ابن علا طهارتی که ولا تنغوز فدخل فی صلاته. این ابنه از این لا تنغوز به اسم میاریم، لعنک کنده به اسم میاریم. اون طهارت به حجیت استصحاب بلا واسطه از این تعلیل فهمیده میشه، اما عدم اعاده صلات مع الواسطه فهمیده میشه. بلا واسطه بفهمون نماز بخون، نماز بخون درسته، استصحاب او یقین سابقه تو نقض نکن، این از این فهمیده میشه، این بلا واسطه مستقیما دلالت میکنه به حجیت استصحاب. اما اینکه چطور میفهماند عدم اعاده نماز و عدم دیگه نیازی به اعاده صلات نیست که امام فرمود لا تعید، میفرماید این رو مع الواسطه میفهمیم. این استصحاب در حقیقت به ما یک امری میدهد، وقتی که یک امری داد اون امر، اون امر ظاهری است، اون امر ظاهری دلالت بر اجزا میکند. شما در جای خودش خوانده اید کما ان الامر الواقعی بل اتیان بالامر الواقعی الاولی یوجب سقوط التکلیف الاتیان بالاتیان بالامر الظاهری الثانوی او الاتیان بالامر الاضطراری یوجب سقوط التکلیف ایضا. اما مناقشه شیخ این دیگه خوندی بیشتر شیخ ببینید در این تو حرفش نیست تا ظاهره شیخ نخیره این روایت صریحا دلالت دارد بر نه مع الواسطه، صریحا دلالت دارد بر عدم اعاده. شریف العلماء میخواد مع الواسطه عدم اعاده رو برسانه، ولی ایشان میفرماید مستقیما حجیت استصحاب داره بلا واسطه، اما مع الواسطه به غیر مستقیم عدم اعاده رو میرسونه. شیخ میفرماید نه، این مستقیما عدم اعاده رو میرسونه. این که امام میفرماد لا تنغوز یعنی لا تعید، لا تنغوز یعنی لا تعید، که امام فرمود لا تعید، در همین تعلیلش هم حجیت استصحاب فهمیده میشه هم لا تعید. منتها یه بحث اینجا میمونه با اینه که ندیدم، فقط به ذهن من خورده، آیا بعدا این مسئله استعمال لفظ اکثر از معنا پیش نمیاد؟ شما از یک تعلیل از این جمله لا تنغوز هم حجیت استصحاب رو بفهمید، هم بخواهید عدم لزوم اعاده رو بفهمید. آیا مسئله استعمال لفظ اکثر از معنای واحد در آن واحد نیست که میگه لا یجوز؟ جواب اینه نه. اونی که میگه لا یجوز استعمال لفظ در آن واحد از لفظ ما یشمی که شما بگی رأیت عینن، در این حال که میگه رأیت عینن یعنی هم مرادت عین ذهب باشه، هم نقره باشه، هم آفتاب باشه. اما اینجا اینجوری نیست، شما با یک بیان در یک لحاظ حجیت استصحاب رو از این لاتن قوز میفهمید. میگه اینکه میفهمه لاتن قوز یعنی یقین که بگیر، یک. دو، با لحاظ دیگر لحاظها فهم میکنه، اگر لحاظها در استعمالات و گوناگون ملحوظ بشن استعمال در اکثر از معنای واحد از لفظ واحد نخواهد شد. در یه لحاظ دیگه میفهمه که امام داره میفهمه لاتن قوز یعنی لا تو اید، منتها این یادتون نره. شیخ داره در اینجا اشکال رو بر مبنای قوم مطرح میکنه، خود شیخ هنوز اینه قبول نداره، این که حالا این لا تو داره بر مبنای قوم، برای اینکه به استادش مناقشه بکنه، چون که دیدی تعلیل تخیل کرد داره مناقشه میکنه، خود شیخ این رو به عنوان دلیل برای لا تنغز نمیدونه، باشی برای لا تو اید نمیدونه، برای لا تو اید بعدن در پایان بحث وقتی گفتی اینجا عجبه برای مطرح کردیم اونجا خواهیم عرض کرد که شیخ خلاصه لاتوئید رو با چه چیزی حل میکنه. ببینیم آیا حرف محقق خویی رو باید بپذیریم یا حرف آخون رو بپذیریم که آخون شاگرد شیخ بوده مثلا گرفته یا نه، اون بحث دیگریه. خلاصه الجمله اینه که فعل جمله سخن این است که شریف العلماء میخواهد بلاواسطه حجیت استصحاب رو از این تعبیر استفاده کنه، مع الواسطه لاتوئید را. شیخ میگه نه خیر، اینجا لاتوئید بلاواسطه هست، اینه بنویسید الان. بله خیلی خوب فهمیدم، بله همینطوره. خب دیگه شو لازم میشه مع الواسطه، همین که
معنا مستقل نه، اون یه معنا، یه معنا است.
خب وقتی
استصحاب
حجت شد
پس دیگه
نماز دیگه نیاز به اعاده نداره. درسته. لازمه حجت استصحاب رو درسته دیگه. ما بیان دیگه دست کردیم. شما با این بیان دیگه عبارات ناشط تا به حسنوت واحد و کنون لا ذالک الجواری یشیر و کان لنا استاد حین ما یرید و ای تفق و به هذه الکلمه به هذا الشر کان یقول عباراتنا شستا و حسن که هیچی البته بلا تشبیه. خب مرغوم بفرمایید در اینجا نیست هیچ کدوم 24 گانه از علائق. یه روزی علائق هم برای شما بعد از میکنم یاداوری بشه که علائق شما خوندی اونجا اصحاره چیه، بقیه شباهت داره، شباهت و 24 گانه 19 تا معنویست و 5 تا هم غیر معنوی میشه و 24 تا علائق. اینه دیگه شما خوندی، اینه دیگه حرفاییست که نه ظهور نمی فرماد. یعنی دیری دیدی که گفتیم
گفت ظهور
در لاتوئید نداره. بله بله. حالا شما سب بکنید یکی از حرفایی که بعد آخون در صفحه 291 کفایه دست راست صفحه اونجا شروع میکنه بس همینه که یکم بعد میگم. خب الان مرغوم بفرمایید در توضیح سخن شریف العلماء میگوییم، اولا توضیح حرفشونو بدم، در توضیح سخن شریف العلماء میگوییم اوامر دو گونه است، اوامر واقعیه اولیه که از راه قطع و یقین به دست می آید، دو اوامر ظاهریه که پارسال یا سال 97 اینو گفتم به شما توضیح مفصل. اوامر ظاهریه، بله عرض کردم، اوامر ظاهریه از دو راه به دست می آید، الف از راه امارات و طرق، ب از راه اصول عملیه. دوباره شما بگید تعبدیه تنزیلیه احسنتون اینا. آفرین. و همانطوری که اتیان به امر واقعی اولی موجب سقوط تکلیف می شود، بله آفرین، همینطور اتیان به اوامر ظاهریه موجب سقوط تکلیف می شود. در ما نحن فی گویا شریف العلماء می خواهد بفرماید که از تعلیل امام باقر علیه السلام دو مطلب به دست می آید. یک حجیت استصحاب و این بلاواسطه از لا تنقض الیقین بالشک به دست می آید. دو وقتی استصحاب حجت شد، ببخشید یه مع الواسطه بنویسی اول، دو مع الواسطه اصلا وقتی بابا چی؟ الان توضیح میدم دیگه، الان توضیح میدم، توضیح هم دادم از خارج. مع الواسطه وقتی استصحاب حجیتش به وسیله تعلیل یاد شده ثابت شد، این استصحاب واسطه می شود که در اینجا یک امر ظاهری شکل بگیرد، که عرض کردیم عوامل ظاهری از راه اصول عملی به دست میاد، شکل بگیرد. وقتی امر ظاهری شکل گرفت و اون عبارت است از اینکه این شخص مأمور شد به انجام صلات، در نتیجه کسی که چنین امری را اتیان کند مجزی از واقع شده و موجب سقوط تکلیف می شود. لذا لا تعیدو در بیان امام باقر علیه السلام از ره گذر امتثال امر ظاهری درست می شود. وسط درشت بنویسید مناقشه شیخ انصاری در بیان شریف العلماء، مناقشه شیخ انصاری اعلی الله مقامه در بیان شریف العلماء. عرض کردم بارها به شما که در کتاب زندگانی و شخصیت شیخ انصاری نوشته که هر کسی اگر حاجتی داشته باشه سوره یاسین را بخواند، به روح شیخ انصاری هدیه بکند، خدا حاجتش رو برآورده میکنه با خالصن. شیخ عجیب بود آقا، میگن یک بار با بلن از رودخانه میآمد به نجف، بعد یک عربی هم میخواست سوار بشه خالی داشت، وقتی که آمد شیخ میخواست سوار بشه، نعلینش بنده خدا خورد به اون حالی، اون عربم سوء ادب کرد به شیخ، آمد گفت شما شیوخ به ویژه شیوخ ایرانی همه دون اینجور هستید، یه توهینی کرد. یه کسی همراه شیخ بود، دید شیخ رفت گوشه نشست هیچی نگفت، اون همراه شیخ آمد به شیخ التماس کرد، گفت آقا یه چیزی بگو بین آقا، یه چیزی بگو. شیخ هیچی نگفت. صبح که رسیدن به نجف، میگن جنازه اون مرد عرب رو از بلم گرفتن. در روایت هم دارد اگر کسی به شما توهینی کرد، بی ادبی کرد به شما، اگر شما چیزی گفتی خدا میگه خب کار دیگری دیگه، من دیگه گردی. اما اگه شما واگذار بکنی هیچی نگی، خدا به دفاع از شما برمیگیره، برم میشه و انتقام میگیره از اون توهین کننده به شما. ببینید خدا انتقام میگیره. دودمان پهلوی رو خدا نابود کرد چون ساحت مرجعیت مثل امام رو رعایت نکرد، ساحت مرجعیت شکست، مرجع رو برد به زندان. خدا دودمان حکومت 2500 ساله نابود کرد، مرجع تقلید. در هیچ دوری از تاریخ شیعه به ساحت مرجعیت توهین نشد و این پهلوی سرآغاز نابودی دودمان شاهنشاهی در ایران 2500 ساله شد، چون به امام توهین شد. شیخ انصاری اون طرف توهین کرد، اون طرف که میرفت میگو آقا من خواهش میکنم چیزی بگو، اگه اون گفته بود دیگه خدا گفت تو انتقام دیگه گرفتی، عصبانیش کردی، حل شد. صبح دم میگوین جنازهش رو از اونجا گرفتن. این شیخ انصاری چون این کسی است که امام رضوان الله تعالی علیه میفرماید اگر خدا ما را با شیخ انصاری محشور بکند حساب ما پاک است. خب این کلام شیخ انصاری که عرض کردم، شیخ میفرماید آقا جان اینجا مسئله لا تعید مع الواسطه نیست، بلکه این لا تنقص، میفرماید این لا تعید. بنویسید شیخ انصاری کتاب زندگانی و شخصیت شیخ انصاری، نوشته یکی از احفاد شیخ انصاری که همین 3 سال قبل در خوزستان از دنیا رفت و اونجا من رصد کردم شیخ انصاری حدود 20 تا 25 شاگرد داشت که همه مجتهد و مرجع تعلیل بودن، گیلانی بودن، همه گیلانی هم بودن. شیخ انصاری این همه شاگرد داشت، همه در حد مرجعیت بودن، اهل گیلان ما بودن در یک زمان. یعنی این نشان میده که در یک زمان این گیلان ما 220 سال قبل 25 تا مرجع تعلیل داشت. آفرین شیخ عبدالحسین رشدی و بله واقعا میرزا حبیب الله رشدی میگوید شیخ انصاری 3 چیز داشت: علم و تقوا و سیاست. میگوید سیاست را میرزای شیرازی به ارث برد، علمش را من به ارث بردم، تقوا را به گور برد. و این مهمه، اگر از استادی برای شاگردش همه چیز بمانه. گفت شیخ انصاری 3 چیز داشت: علم و تقوا و سیاست. گفت علمش را میرزا حبیب الله رشدی رانکویی املشی، میگوید علمش را من به ارث بردم، سیاست را میرزای شیرازی به ارث برد که تحریم تنباکو کرد، ولی تقوا را با خود به گور برد. خوشا به حال اون فقیهی که تمام وراثتش را همه شاگردانش ببرن. طبیعیه که خب اینجور نبوده، خیلی کمه. چی؟ نه، این گاهی مواقع فقها نه. و اما به نعمت ربک فحدث. خب این اشکال شیخ انصاری بذارید دیگه عرض شود که انشاءالله فردا شب. اما همین گفتم اگر اینجای رسائل نگاهی بکنید، فردا شب انشاءالله هفته بعد، چون فردا شب شب اربعین امام حسین علیه السلام هست، عرض شود همه دعا بکنیم. اولین دعا این باشد خدا این ویروس را از جامعه بشری به ویژه ما مسلمانان ریشه‌کن بفرماید. 2، ما مسلمانان را شاکر نعمت‌های خدا قرار بده. برادرها، یکی از علل این عذاب‌ها اینی که ما ناشکریم، خیلی از مردم شکرگزار نیستند. اللهم صل علی محمد.